أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. این سوره که در مدینه نازل شد، فضای اون سوره و جو اون زمان را کاملا تبیین میکنه. یک گروهی به عنوان منافق در جامعه اسلامی ظهور کردند. این گروه باطنن کافرند و ظاهرن مسلمان. نه تنها باطنن کافرند و ظاهرن مسلمان، چون اصل انسان باطن است و فرع انسان ظاهر او، تمام اندیشه و انگیزه اونها در مدار کفر است. لذا قرآن کریم فرمود هم للکفر یوم ازن اقرب و من هم للایمان، یعنی در روزهای آزمون اینا به مرز کفر نزدیکتر از مرز ایمانن، چون اصل انسان قلب اوست. وقتی قلب تیره شد و آلوده شد و کافر بود، در روز خطر اینا در مدار قلب حرکت میکنن نه در مدار زبان. هم للکفر یومئذین اقرب من هم للایمان. پس در صدد براندازی نظام بوده و هست. اونگاه بر اساس اینکه المنافق و کافر، این اصلا هم للکفر یومئذین اقرب من هم للایمان. اصل دوم بر اساس اینکه الکفر ملت واحده که تو تعبیرات دینی ماست، پس نفاق به کفر نزدیکتر است تا به اسلام و منافق به کفار نزدیکترن تا به مسلمین. اصل سوم روش کفار را در برابر انبیای الهی بازگون کرده، یا به صورت مفرد یا به صورت تثنیه یا به صورت جمع. گاهی به صورت مفرد است که یک کافری نسبت به پیغمبر زمان خود چه حرفی زده. گاهی دو نفر هستند، مثلا فرعون هست و هامان در برابر موسی و هارون سلام الله علیهم چه گفتن. یه وقتا جامعه کفر است در برابر انبیا. اونها سه تصمیم را در طول تاریخ گرفته بودند، یا زندان یا اعدام یا تبعید. درباره شخص پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم هم همین رو تصمیم داشتند، که این قرآن کریم دارد که اینا تصمیمشون اینه، برنامه های مشعومشون اینه که لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، یا زندانت کنن یا بکشن یا تبعیدت کنن. این کار منافقان بود، نه تنها درباره شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم، درباره انبیای قبلی هم بود که قال الذین کفروا لرسولهم لنخرجنکم. این معلومه حرف کفار بود دیگه، نه در یک عصر بود نه در یک مصر بود، در تمام اعصار در تمام امصار منطق نفاق این است. برای اینکه درد کفار اینجور گفتن، منافقین اینجور گفتن. خب تا رسید به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم، همین گروه در این سوره‌ای که به نام منافقین است گفتن به اینکه لئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز منها الاذل، اینا قدرت زندان کردن نداشتن چون زندان در اختیارشون نبود. قدرت قتل و کشتن نداشتن چون اسلحه به دست مؤمنین هم بود. فقط توطئه برای تبعید و اخراج که از سرزمین ما باید خارج بشید، شما وارد ملک ما شدید، به این بهانه ها وادارشون کنن که همونطوری که کفار وادار کردن مسلمون ها از مکه به مدینه بیان، اینا که باطنن کافرن تلاش کوشش میکنن که مسلمون ها از مدینه بیرون برن. این لیخرجن الاعز من هل ازل ناظر به اینه. پس فتحصل ان النفاق کفر و ان المنافق کافر، و اینکه کفر ملت واحد است و کفار در صدد زندان یا اعدام یا تبعید رهبران الهی بودند. بخش از اینها را صریحا گفتند، بخش از اینها را صریحا عمل کردند که یقتلون النبیین به غیر حق با جمع الفلام، به قتل همول انبیاء به غیر حق، اونم با جمع الف لام. خب اگر فرمود بسیاری از انبیاء را همین کفار کشتن، بسیار از نبیین را همین ها کشتن، حرفهای اونها هم حرفهای بود که منافقین صدر اسلام می زدن، میشه الکفر ملت واحده. اومد این را ذات اقدس اله تبیین کرد. فرمود اینا رو چه مداری میگن؟ نگفتن ما که مالک مدینه هستیم، اهل مدینه هستیم، مهاجرین را بیرون بکنیم. میگفتن ما عزیزیم، اینها ذلیل. هر عزیزی با ذلیل را از سرزمین خود بیرون کنه. قرآن کریم از اینها به عنوان مدعیان عزت یاد میکند، بعد میفرماد عزت دو قسمت، یه عزت صادق یه عزت کاذب. این که در از ازاغیل له تغلا اخذت حل عزت و بلعش، یعنی عزیزی بی جهت. این عزیزی بی جهت تو فرهنگ فارسی ما هم هست، یعنی دروغ، عزیز نیست. وقتی به کسی بگویید مواظب وظیفت باش، با تقوا باش، ازاغیل له تغلا اخذت حل عزت و بلعش، یعنی این در اثر گناه خود را عزیز پنداشت. اینجا هم لیخرجن الاعز من هل ازل. شما بینید اسمای حسنای الهی در قرآن کریم فراوان است. از بیشترین اسمای حسنای الهی مسئله عزیز بودن اوست. او عزیز است، عزت مال اوست، برای اینکه کار را عزیز انجام میدهد. بیگانه خیال نکند که توان کاری دارد. عزیز به معنای محبوب نیست، عزیز به معنای قادر نیست، عزیز به معنای مقتدر که بالاتر از قادر است نیست، عزیز به معنای نفوذناپذیر است. چون نفوذناپذیر است میتواند هر کار انجام بدهد. اون زمین سختی که کلنگ در اون نفوذ ندارد میگن ارزون عزاز، یعنی نفوذ نمیپذیرد. شما میخوای با کلنگ این زمین را سوراخ کنی، نمیشه. عزت یعنی نفوذ ناپذیری. چون نفوذ ناپذیر است در مبارزات پیروزه. با چه چیزی شما میخوای او را از صحنه خارج کنی؟ او که نفوذناپذیری که خب، لذا ذات اقدس اله خودش را به عنوان عزیز معرفی میکند. یک بعد فهمد اگر دین مرا یاری کردید مظهر عزیز من هستید. دو تو همین سوره دارد که لله العزت و لرسوله و للمؤمنین. دیگر این مسلمان در سایه دین میشه عزیز. دیگر این دفاع مقدس هم که خوب نشون داد اگر چنونچه عزت معنی نفوذ ناپذیری است و این عزت مال خداست و نفوذ ناپذیری قدرت می آورد، مسلمان نفوذ ناپذیر است، قدرت هم دارد. لله العزت و لرسوله و للمؤمنین. خب البته کفر هم همین طور است، ایمان هم همین طور است. شما درباره ایمان دارد که اذا تولیت علیهم آیاتهو زادت هم ایمانا اما ولا یزید و ظالمینه الا کذا و کذا. وقتی شما میبینید یک واقعیتی ظهور میکند، از این واقعیت مردان الهی بهره زائد میبرند، کسانی که مخالف واقعیتن لحظه به لحظه پایین میارن، هم برای اونها درکات است. لذا این در منافقین فی درک الاسفل من النار، هم برای اونها درجات است. در قرآن هم مزید حسنات مؤمنان ذکر شده است، هم زادت هم رجسن الى رجسهم یاد شده است. چون اگر یه آیه نازل بشه مؤمن از این آیه استفاده بکنه بهره خوب میبره، بالا میاد، زادت هم ایمانا. کافر و منافق در برابر این آیه که حکم خداست میسته، زادت هم رجسن الى رجسهم، هم این درکات دارد هم اون درجات دارد. ولی در همه موارد محور پیروزی عزت است و عزت فقط مال خداست. و اگر کسی الهی فکر کرد میشه عزیز، هیچ فکر نمی کردن که با همه قدرتی که دارن شکست بخورن. همون ابو سفیان بود که گفت یا لیت شعری به مازا غلبنی. حضرت از پشت سر رسید، دست رو دوش نحس ابو سفیان گذاشت، بالله غلبتو. که تو تعجب میکنی که شما با سواره آمدید ما پیاده، شما با شمشیر ما با چوب دستی، شما با کباب دادن به سربازانتون ما با خرما دادن، چگونه پیروز شدیم؟ بالله غلبتو که. مگه تو جنگ بدر جز حضرت الهی چیز دیگر بود؟ جنگ بدر اولین جنگ بود، این سربازان اسلامی کار آزموده نبودن، اسلحه دستشون نبود، جنگی ندیده بودن، جمعیت کمی بود، اونا هم گردنکشان حجاز. چجور شد خاکمال شدن؟ این همون خداست دیگر، دیگه فرقی که نکرده که. فرمود اینا به عنوانی که عزیزن دارن میتازن، نمیدونن که لله العزه و لرسوله و للمؤمنین. شما این آیات نورانی قرآن کریم که از عزت خدا، عزیز بودن او، عز بودن مطالعه کنید. ببینید چرا اصرار دارد قرآن اینقدر خدا عزیزه، خدا عزیزه. عزیز نه یعنی محبوب، عزیز این نفوذ ناپذیر، نمیشه با او در افتاد. بالاخره اگر نمیشه با او در افتاد پس نماد مخالفت کرد دیگه. یه آدم عاقلی که نمیاد بیل کننگ بگیره با سلسله جبال البرز در بیفته، که این عزیزه دیگه، خودش خسته میکنه ترنجام از پا در میاد. مگه با چهار تا بیل و کلنگ میشه به جنگ سلسله جبال البرز رفت؟ فقط عزت مال اوست، خودتون خسته نکنید. این عزتی که شما دارید عزت کاذبه است. اخذت حال عزتو بالاسم. بعد وقتی اون آب داغ جهنم را بهش میچشونن، بخواهم بگن ذوق انکه انتل عزیز، پیش قومت عزیز بی جهت بودی، حالا بنوش. این مال آخرتشه. میگن تو که عزیز بی جهت بودی، وقتی نهی از منکر میکردن اخذت حال عزت و بل عزت، حالا بچش. این مال آخرته. اما در دنیا ممکن نیست کسی بگوید دین و بیستد و شکست بخورد. هیچی ممکن نیست. خدای ناشرده هر جا آسیب میرسد در اثر عمل نکردن ماست. این بارها برسن زد. این اسپانیای فعلی، اندلس سابق، علمای بزرگ داشتم. ابن رشد اندلسی فقیه بود، حکیم بود، قاضی بود. خدا غریق رحمت کنه مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه رو. ایشون وقتی وارد قم شدن چند تا کار کردن که ما طلبه ها برابر راهنمود اون این کتابا رو تهیه کردیم. ایشون توجه به فقهای بزرگ صدر اول را خیلی مغتنم شمردن. این الجوامع الفقهیه را از مهجوریت به در آوردن، غالب طلبات تهیه کردن، تجدید شاب شده تا حوزه بفهمد اون فقهای دست اول چی گفتن. بعد برای فقه مقارن که اهل سنت چی میگوین، این کتاب موجز و مختصر و علمی و مفید بدایت المجتهد و نهایت المقتصد ابن رشد اندلسی، یعنی اسپانیا رو خیلی بازگو می کردن که غالب ما طلبه ها او رو تهیه کردیم. یکی هم توجه به اقوال متأخرین این مفتاح الکرامه را بررسی کردن، بازرسی کردن که بیاد. مسئله رجال و اینها هم که آوردن خیلی نوآوری داشته، مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه. غرض این است که این اسپانیای فعلی چندین مسجد داشت که امروز همه اینا به صورت کلیسا در آمد دیگر. پس میشه اسلام از بین بره، میشه کفر بیاد سر جاش. این تو جنگای صلیبی همینطور بود. اینکه قصه یعجوج و ماجوج نیست کسی بگه فرنجا سند داره فرنجا سند داره. این بیخ گوش ماست، هر روز هم مسافرین میان میرن، همه این کلیساها دیروز مسجد بود. پس میشه خدا اینا کرده اسلام از یه جای برخیزه و کفر بیاد سر جاش. فرمود این کار نکنید، لله العزه و لرسولهی و للمؤمنین. خواهی هیچی باکی ندارید، بگویید خدا قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. از اون طرف هر گفت ای به می جمله بگفتی هنرش نیست، بگو سلسله کفار رو گفتیم، سلسله منافقین رو گفتیم، حرفی که کفار زدن منافقین گفتن، کاری که کفار کردن منافقین کردن، اما از این طرف انبیا هم یکسان حرف زدن، این مصدقن مصدقن مصدقن، همینه دیگه. فرمان پیغمبر در اون عصر فرمان فرماش گفت، نوح تصدیق کرد، ابراهیم تصدیق کرد، موسی تصدیق کرد، عیسی تصدیق کرد، وجود مبارک حضرت مصدقن لما بین یدی. پس الانبیا و اخوه امهاتهم شتا و دینهم واحد، این حدیث تو این صوت العدالت الاسلامیه جرجداق هست که اینا یکی هن. غرض این است که اگر کفار و منافقان بر اثر الکفر و ملتون واحده یک حرف میزنن، یک کار میکنن، یه جور در برابر وحی میستن، سلسله انبیا هم همینطورن دیگه، یه جور حرف میزنن، یه جور بیان میتن. کم نبودن انبیا که این راه ها را رفتن و ذات مقدس حضرت هم حرف همه اینها را تصدیق کرد. خب اگر از آدم تا عیسی و بعد از عیسی سخنانشون در دین اسلام یا به صورت قرآن یا به صورت سنت آمده، حضرت مصدقا لما بین یدی. منتها فرق پیغمبر با سایر انبیا اینه که اونا فقط مصدق بودن، وجود مبارک حضرت گذشته از اینکه حرفهای انبیای قبلی را تصدیق میکند و مهیمن است، هیمنه دارد، سیطره دارد، سلطنت است، او سلطان انبیاست. خب این حرف هست دیگر و همه ایشون با دست خالی پیروز شدن. الانم تو این 7 میلیارد بشر حرف 3-4 نفر زنده است دیگر. حرف نوح هست و ابراهیم هست و موسی هست و عیسی هست و نمارک عزت دیگه، این همه آمدن رفتن، حرفی از اونها نمونده که. همین 4-5 نفرن که حرفی برای گفتن دارن دیگه، یا مسیحی ها هستن که 2 میلیارد و اندین، یا مسلمان هستن که نزدیک 2 میلیارد، دیگر هم همینطور دیگه. ما قبل از انقلاب یک دلشوره عجیبی داشتیم، یک نگرانی داشتیم. اون روز جهان تقریبا به 3 قسمت تقسیم شده بود. یک قسمت موحدان بودن، یعنی ما مسلمون ها و کلیمی ها و مسیحی ها که می گفتیم خدا. یک قسمت کمونیست ها بودن که اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی که بخشی از آسیا و بخشی از اروپا را اینا داشتن، یک قطب بزرگ بودن. یه قسمت هم این هندوها بودن که مشپرستا و گوسال و پرستا و اینا بودن. اینا میلیاردی هن، جمعیتشون کم نیست. ما نگرانیمون قبل از انقلاب این بود که با پیشرفت علم مشپرستی از بین می رود، گوسال و پرستی از بین می رود. اینا میلیاردی هن. اگر خدا اینا کرده این هند چه میلیاردی هستند بیان به سمت کمونیستی، اون وقت بیدینی بشه 2/3، ما موحدان که میگیم خدا هست بشیم 1/3، چه کنیم؟ ما گفتم حتما با پیشرفت علم که بشر به این حرف هست که به زیر آورد چرخ نیلوفری را، این با موشپرستی نمیمونه. همیشه نگرانی ما این بود. ما دیدیم انقلاب شد، به برکت انقلابی این نظام سوسیالیستی شوروی بدون جنگ، بدون کودتا، بدون قیام مردمی مثل آدم برفی آب شد. این آب شد. اما این موشپرستی همچنان هست، هیچ تکون نخورد. بالاخره بشر باید به یه جا تکیه کند، منتها این بنده خدا نمیفهمن که به کجا تکیه کنند. بشر نمیتونه بگه شانس و اتفاق و هیچ خبری نیست تو عالم. این مشپرستی هیچ تکون نخورد، این گوساله پرستی هیچ تکون نخورد. اینا هم جمعیت میلیاردی هن. در صنایع سنگین که خیلی پیش رفتن، سالیان متمادی اینا اتمی شدن. هند یک کشور اتمی مقتدری است، اما معذاره مشپرست توش هست. بالاخره بشر یه گوشه باید به جای تکیه کنه. این هیچ آب نشد. غرض این است که الان حرفی هم برای گفتن ندارن. چند سال قبل بود یه عده از همه هندیه آمدن، یکیشون میگفت ما همون برهمایی که میگیم همون خداییست که شما میگید. منتها در فهموندن و فهمیدن دستشون کوتاه. بالاخره یک گوشه الهی در اونها به زعم خودشون پیدا شده است، به اله معتقدن. منتها حالا در گفتن بودا و برهمن اینا گفت همون برهمایی که ما میگیم، برهمنی که میگیم همون الهیست که شما میگید. خب حالا درست یا نادرست، ولی بالاخره پاشون به غیب وصل است. این میمونه. الان کل جهان را همین 6 نفر دارن اداره میکنن دیگه. نوح چنین گفته، ابراهیم چنین گفته، موسی چنین گفته، عیسی چنین گفته، پیغمبر چنین فرموده. پس بنابراین عزتی که ذات اقدس اله دارد این رو بررسی کنید. مکرر در مکرمی خدا عزیزه، خدا عزیزه، خدا عزیزه، خدا عزیزه. خب بله، اگر این نفوذ ناپذیر ایمانی باشه در دنیا نفوذ ناپذیره، در بهشت کسی کاری بکاری ندارد. تا بگیم اونجا نفوذ ناپذیره، اینجا مفید مؤمن نفوذ ناپذیره. تتحصل اند النفاق کفر و اند المنافق کافر یک، و اند الکفر ملت واحده دو. حرف کفار را قرآن مکرر ذکر کرد که قال الذین کفروا لرسولهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا. حرف همشون بود. یقتلون النبیین بغیر حق، مال اینها بود. همون حرفایی که فرعون به موسی کریم و همراهانش گفتن که ما شما را از سرزمین بیرون میکنیم. همون حرفا که کفار در مکه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اینا تلاش و کوشش کردن که الی یثبتو که او یقتلو که او یخرجو، یا زندان یا اعدام یا تبعید. همین حرف کفار بود دیگر. منتها منافقین در مدینه اون دوتا مقدورشون نبود، به سومی پرآوردن، گفتن لی یخرجن الاعز من الازل. وقت خدا پاسخ داد که عزت مال ماست، عزت مال مؤمنه. کی به شما اجازه میده که مؤمن را از سرزمینش بیرون کنید؟ اینه که ما دو دستی باید بچسبیم به این دین، نه بیراه بریم، نه راه کسی رو ببندیم، نه دروغ بگیم، نه اجازه بدیم کسی دروغ بکنید. در و دیوار این دین را باید ببوسیم. این ما را عزیز کرد خدا، اینا کرده کوتاه نیاییم. چرا؟ اگر یه حقی هست، اگر یه صدقی هست، اگر یه فضیلتی در جهان هست به نام همین 5-6 نفره. هر جا شما میبینید یه کار خیری هست، یه قولی هست، این نمایش ها، این همایش ها، این کنگره های بین المللی، هر جا سخن از علم است و حق است و معرفت، میبینیم یا از ابراهیم خبر دادن، یا از عیسی خبر دادن، یا از موسی، یا از عیسی، همش. اما اون که آمده خون ریزی کرده که از او حرفی نیست. حرفی اگر هست مال همین هاست. فرمود به این که اینا میگوین رئن رجعنا الى المدینه لیخرجن الاعز من هل ازل، در حالی که لله العزه و رسوله و الامر. اینا نمیدونه. بعد فرمود منشأ بسیاری از این مراحل نفاق و بدتر از نفاق، اگر چیزی بدتر از نفاق باشد، همون حب دنیاست که رأس کل خطیه. فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. این که فرمود وذکر الله، همیشه به نام خدا باشید. این دستوری هم که ما دادن، هر کاری که میخواد بکنید، هر حرفی که میخواد بزنید، بگید بسم الله الرحمن الرحیم. البته ذکر خدا ثواب دارد، اما یه قرنطینه است. هر کار یعنی هر کار. حالا لازم نیست آدم به صدای بلند بگه بسم الله الرحمن الرحیم، نه زیر لب هم بگه بسم الله کافیه. چرا؟ برای اینکه آدم هر حرفی میخواد بزنه، یا چیزی میخواد بخره، یا چیزی میخواد بفروشه، یا بیه وارد مسئله میخواد بشه، این قرنطینه است دیگر. این کار باید یا واجب باشه یا مستحب. تا روش بشه بگه خدایا به نام تو. اگر حرام یا مکروه بود که نمیتونه بگه خدایا به نام تو که. این قرنطینه است. البته ثواب خاص خودش هم داره. هر کاری که میکنیم بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی باید روحمون بشه بگیم خدایا به نام تو. خب از این دستور بهتر چیه؟ فرمود لا تلهکم، شما رو مشغول نکنند از یاد خدا. خب مال مشغول نکند، اولاد مشغول نکند، این یه احترامیست به شخص. یعنی خودتو به اینا مشغول نکن، به دلیل که در زیل فرمود به من یف ارزالکه فعلایکه من خاسرون. خب اول نهی متوجه اموال و اولاد است که اموال شما رو مشغول نکنه، یعنی خود سرگرم اونا نشو. مال مشغولت نکنه. مال مشغول نکنه یعنی چی؟ یعنی تو مشغول مال نباش. منتها ادب قرآن کریم اینه که اینا وسیله سرگرمیت نباشن. در ذیل هم برهان قام کرد، مال که آدمو مشغول نمیکنه که، آدم مشغول مال میشه. پس صدر آیه اینه که لا تلهکم لا تلهکم لا تلهکم، ذیل اینه که به من یفعل ذالک فاولئک هم الخاسرون. در مسئله امور مالی هم در سوره مبارکه آل عمران آیه 14 فرمود بالاخره اونی که شما رو سرگرم میکنه یا جماد یا گیاه یا نبات یا انسان، بیش از این چارتا که نیست که. شما که سرگرم ملائکه و اسماء حسنا الهی نمیشید که، همین چارتاست. زوجل ناسه و بشهوات، این شهوات چند تاست؟ من النساء والبنی، زن و فرزند. والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه، که جماده. والخیل المسومه والانعام، که حیواناتن، جانداران. والحرث، که گیاهانه. بالاخره جماد است و گیاه است و حیوان است و نبات، همینا سرگرمیان دیگر، بیش از این چارتا که نیست. درست نفرمود انما، اما بیش از این چارتا که نیست. اینا که سرگرم مذاکره با ملائکه و اینا نیستن که، همین هاست دیگه. بعد فهمود این زالشه متاع حیات دنیا. بعدم در قسمت اخیر فهمود و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب الاخرته. شما اگر واجب و مستحب رو، حالا مستحب هیچ، خدمات واجب را، زکوات واجب را، حقوق واجب را ندادید، هنگام مرگ گرفتار میشید. در هنگام مرگ فقط تقاضا میکند خدایا یه دو روز به ما مهلت بده که ما حق مردم بدیم. چه که به محل کشیدیم، دروغ گفتیم، کلاهبرداری کردیم، کم دادیم، گران کردیم، ارز فروشی کردیم، ارز بالا بردیم، ارز پایین بردیم، به مردم به اقتصاد آسیب رسوندیم. خدایا دو روز به ما مهلت بده که ما حق مردم بدیم. میفرماید تمام شد. و انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت. این اقتصاد رو همین آیه به هم داره درمان میکنه دیگر. خب بالاخره شما میرید ارز میخرید گرون بکنید، برای پس فردا گرون بشه، خب برای چی؟ دیوانه به کی میگن دیوانه؟ اونجا که میشه ما را قرار به همراه خودش میبره دیگه. آدم صاف صاف تلاش و کوشش کنه و خودش ما را قرار درست کنه. فرمود اون وقت میگید ربه یه دو روز به مهلت بدید. میگیم تمام شد. لولا اخرتنی الى اجل قریب، من دو هفته نمیخوام، همین دو روز. الى اجل قریب، دو روز، یک روز. فاصدقه، این اصدقه یعنی اتصدقه، صدقات واجبم باید بدم دیگه، حق مردم هم بدم دیگه، کفارات هم بدم دیگه. و اکوام من از صالحین، توبه بکنم. و ملن یا آخرت له نفس ازا تموم شد دیگه. این همه انبیا و اولیا گفتن، مراکز مذهبی گفتن، تموم شد دیگه. ولن یا آخرت له، نه تنها تو، اصل کلی در نظام اینه هر کسی عمرش تموم شد باید بره دیگه. ولن یا آخر نفس، این نکره در سیاق نفیه، ازا جا اجلها و الله خبیر متمرون. اجل مسمی که آمد هیچ تکون خور نیست. در اول سوره مبارکه انعام دارد به اینکه اجل مغزی قابل تغییر و تبدیل، اما اجل مسمی قابل تغییر نیست، چون اجل مسمی انده فرمود لیثبتو که او یقتلو که او یخرجو. اینا تلاش و کوشش کردن این کار رو بکنن ولی یقینا به این مقصد نمیرسن و ذات اقدس اله حافظ توست. در سوره کهف آیه 46 فرمود درست مال و بدن خوبه، اما زینت الحیات دنیاست و باقیات و سالهات خیر و اندربکه ثواب بلند. در آیه 13 سوره مبارکه ابراهیم فرمود وقال الذين كفروا لرسولهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن لملتنا. کفار این حرف در به انبیا حرف زدن، منافقین هم همین حرف را نسبت به پیروان اسلامی میزنن. درباره وجود مبارک پیغمبر اسلام علیه و علی آله آلاف و تحید و سنا همون حرفی بود که آیاتش قرائت شد که گفتن شما این کار انجام بدید وگرنه ما شما را یا تبعید میکنیم یا زندان میبریم یا اعدامتون میکنیم. آیه 30 سوره انفال این است و یم کرو بکر لذین کفر و لیوس به تو که او یقتلو که او یخرجو، یا زندان یا تبعید یا اعدام، ولی خدا حافظ توست، هیچ کاری هم از اونها ساخته نیست. در این آیه که فرمود لا تلهکم اموالکم، مثل این که فرمود فلا یکن فی صدرکه حرج منهو، یعنی غصه نخور، در صدر تو حرج نیاید یعنی غصه نخور. مال و فرزند تو را مشغول نکنند یعنی مشغول نشو، وگر مال که آدم را مشغول نمی کند که. و آیه 2 سوره مبارکه انعام که فرمود اجل مغزی قابل تغییر هست اما اجل مسمی قابل تغییر نیست، امرازی فرمایید این وسیله سرگرمی هم آیه 14 سوره مبارکه آل عمران است که بیش از جماد و نبات و حیوان و انسان نیست که آدم را سرگرم کند، وگرنه موجودات بالاتر و برتر آدم را سرگرم نمی کنند هم گذشت. والحمدلله.